الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم مصطفى محمد صلى الله محمد آل طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعن الدائم علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بروح ملكوت امام امت شهدا صلواتي اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد. محمد عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین علیه السلام خدمت شما سروران عزیز. امام رضا علیه السلام فرمودن ان یوم الحسین علیه السلام اقره جفوننا و اسبل دموعنا. عزای سید الشهدا و مصیبت سید الشهدا و روز شهادت سید الشهدا سبب شده که پلک چشمان ما از شدت گریه زخم بشه و اسبل دموعنا و اشک ما مدامن و تداومن جاری باشه. بعد در ادامه فرمود وقتی که ابتدای ماه محرم می شد غم و غصه بر پدرم موسی بن جعفر غلبه پیدا می کرد و مدام غمگین بود و کسی از او خنده نمی دید. دیگه خنده رو لبای امام کاظم داره سیره رو به ما یاد می ده، روش رو به ما یاد می ده. کسی دیگه خنده رو چهره امام کاظم علیه السلام نمیدید تا میرسید به روز عاشورا که جزع و فزع و گریه امام کاظم به حد اعلای خودش میرسید. این واسه ما شیعان درسه. اون چیزی که باید در عزاداری به دنبال اون باشیم اشک و این عشق اگر از روی معرفت باشه مسلماً کاریرتر و اثرگذارتر و جانسوزتره. من مثال بزنم تو متوجه بشیم جایگاه معرفت در عشق چقدره. بحث من در ماه محرم این نیست، اما شب اول محرمی این توضیح لازمه. شما اگر بشنوید یک کسی مثلا تصادف کرده و از دنیا رفته، مخصوصا جوان بوده باشه، ناراحت میشید، تای دلتون یه قصه میگیره. اما اگر او رو بشناسید، مثلا او یه شخصیت مهم و اثرگذاری باشه، قطعا این غم شما جانکاه‌تر میشه، قصه شما دلسوزتر میشه از اعماق جان شما. هر چقدر شناخت شما و معرفت شما نسبت به اون شخص بیشتر باشه، قطعاً غم و اندوه شما هم بیشتر میشه. اما اون چیزی که هست اینه که در عزای سید الشهدا همه انواع عزاداری مستحب است، اما اون چیزی که بسیار تأکید شده گریه است. چیزی که بسیار تأکید شده اسبل دموع انا اقره جفون انا، پلک ها زخمی شد، عشق ها مدام جاری است. امام زمان در نای مقدسه می‌فرماید که انقدر گریه می‌کنم که اشک چشم‌ها خشک بشه و به جای اشک خون از چشمانم جاری بشه. بنابراین گریه بر سید شهدا در ایام محرم مخصوصاً دهه اول رو مختصر و خلاصه نکنید در همین چند دقیقه‌ای که عزیزان مداح، برادران عزیزم، سروران عزیزم میان و اینجا روزه میخونن، معرفتتون رو زیاد بکنید و بحث گریه بر سید شهدا هم بهش انشالله اهتمام داشته باشیم. شوخی هامون رو کمتر بکنیم، خنده هامون رو کمتر بکنیم. ایام ایامیست که خنده رو لبای امام ما، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دیگه نمیاد، صاحب عزاست. این ایام ایامیست که پیرن امام حسین علیه السلام رو در عرش آویزان میکنن. امشب ملائکه پیرن امام حسین علیه السلام رو آویزان میکنن. کدام پیرن؟ او پیرنی که یا صاحب زمان، او پیرنی که هیچ جای سالمی در او نیست، تماما پاره پاره است، جای شمشیر و نیزه و تیر و و اون پیرهانی که تماما به خون سید و شهدا آغشته است. پیرهان رو در عرش آویزان میکنن و در عرش ملائکه اقامه عزا میکنن تا برسد به فرش. بنابراین حواسمون باشه، حواسمون به ایامی که در رو هستیم باشه، انشالله بتونیم خودمون رو همسنخ امام زمانمون بکنیم و ما هم مثل اماممون، امام رضا و بقیه اهل بیت، انقدر گریه بکنیم که روز عاشورا هممون چشمامون و پلکامون بسوزه از شدت گریه. اگر بشه این طور بشیم، وقت میشیم همسنخ امام زمان و امیده که انشالله مورد عنایت ویژه قرار بگیریم. حرکت امام حسین علیه السلام، این مقدمه شب اول، اما بحث اصلی ما در این ده شب، حرکت امام حسین علیه السلام در سال 60 هجری یک حرکت کاملا هدفمند بود. اینطور نبود که امام حسین علیه السلام در وسط یک ماجرا افتاده باشه و بدون هدفی و بدون مقصدی یه دفعه کارش به کربلا کشیده شده باشه و به شهادت برسه. امام حسین اهداف متعددی رو دنبال میکرد و به همه اهدافی که میخواست تقریبا رسید. اهدافی که امام حسین دنبال میکرد یک جنبه خاص هم نداشت، جنبه های متعدد داشت. هم اهداف سیاسی رو دنبال میکرد، هم اهداف اجتماعی رو دنبال میکرد، هم اهداف اخلاقی رو دنبال میکرد. از این قیام که شما حتما از سخنرانان متعدد برخی از این اهداف رو شنیدید، بحثشون شده و یاد گرفتید یا کتاب مطالعه کردید. خودم بنده حقیر همین منبر چند سال متعدد از اهداف متعدد امام علیه السلام خدمتون مطالب رو بیان کردم و امام حسین علیه السلام به دنبال هدف بود. برخی که نسبت به جریان عاشورا و قیام امام حسین آگاهی ندارن، گاهی وقتا یک حرفای میزنند که نشون میده چقدر از فرهنگ عاشورا بدورن. من یادم نمیره در دوران اصلاحات، خب این جریانات سیاسی همشون فرق نمیکن، گاهی وقتا که کم میارن یا وقتایی که نیاز دارن که خودشون رو به جامعه مطرح بکنن، دین خدا رو مستمسک خودشون قرار میدن، سوء استفاده میکنن از مسائل دینی، فرقم نمیکنه، همه طرفه هست. همونطور که ما در شهر خودمون میبینیم، گاهی وقتا مسئولین محترم برای انجام اون نیات خودشون مناسبت‌های مذهبی یا اعیاد مذهبی رو بهانه میکنن که کار خودشون رو پیش ببرن. حالا مثلا چه ربطی هست بین عید قدیر مثلا و برگزاری کنسرت موسیقی مثلا؟ من که نمیدونم. یا بیش از 190 میلیون از پول بیت المال رو خرج کردن و قص الهازا و قص الهازا، این یک شیوه است، یک شیوه است. اینا هم دیگه لاجرم انقلاب اسلامی است. وقتی قرار شد جامعه دینی باشه، لاجرم شناسی ده از این مفاهیم مقدس سوء استفاده میکنن و کاریش هم نمیشه کرد. و چون اینا سوء استفاده میکنن، تو پرانتز هم عرض بکنم، این دلیل نمیشه که ما بگیم حالا چون مورد سوء استفاده قرار میگیره پس بذاریم کنار. نه، هیچ انسان عاقلی نعمت چشم رو به خاطر اینکه شاید بعضی از مناظر زشت رو ببینه از خودش دریغ میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. آمان چون قراره من بعضی صحنه های درد آور رو ببینم یا چندش آور رو ببینم پس یه چشم نداشته باشم؟ نه دیگه، چشم داشتی خوبی ها رو میتونی ببینی، لاجرم بعضی وقتا چندش ها هم میبینی. این لاجرمش. حالا وقتی حکومت دینی شد و انقلابی شد، لاجرم برخی از مسائل پیش میاد. در دوره اصلاحات یه عده پا شدن به خاطر اینکه بحث اصلاحات رو بگن آقا یه بحث جدی است، اومدن سراغ دین، گفتن هدف امام حسین علیه السلام از قیام اصلاح دین جدش بود. الله اکبر، این از کجا آوردی؟ یا همین چند وقت اخیر شنیدید که آقا امام حسین علیه السلام اهل مذاکره بود، اصلا اومد برای مذاکره. خب اینا ناشی از چیه؟ ناشی از نفهمیدن قیام عاشورا است. امام حسین علیه السلام هدف داشت و به اهدافش هم رسید و قیامش هم هدفمند بود و خودش در بیاناتش در مواقع مختلف این هدف رو به طور واضح و مشخص بیان کرده. از جمله مثلا در وصیت‌نامه‌ای که به برادرشون ابن حنفیه می‌نویسه، حنفیه می‌نویسه اینطور می‌فرماید: هازا ما اوصا بهی الحسین ابن علی، علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد المعروف به ابن حنفیه. اللهم صل علی محمد. احسنت. الله صلوات فرستاید، ولی این محمد پیامبر نبود، محمد پسر امیر المؤمنین معروف به ابن حنفیه. و انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمان، من از روی هوا و هوس، از روی فساد، از روی شرارت خروج نکردم، خروج من دلیل داشته. انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، من هدفم اصلاح هست اما نه اصلاح دین جد. اتفاقا امام حسین به دنبال اقامه دین جدش بود، هدف اصلاح امت جد. پس هدف داشته امام حسین. وسیلهش چی بوده برای اینکه به این هدف برسه امام حسین علیه السلام؟ وسیلهی که در اختیار داشت و کاری که میخواست بکنه چی بوده؟ ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام اصلاح بکنم امت جدم رو، وسیلم هم ام به معروف و نهی از منکره. حالا انشالله اگر یه عمری بود باید ما یک دهه در مورد این ام به معروف و نهی از منکر صحبت بکنیم. امشب نمیخوام در مورد ام به معروف و نهی از منکر صحبت کنم، میخوام بگم امام حسین هدفمند بود، هدف داشت. از جایی دیگه که میشه امام حسین علیه فهمید امام حسین علیه السلام هدفمند بوده، وقتی وارد شهر مکه شد، از مدینه که خارج شد وارد شهر مکه شد، یا آیه خود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ان يهدیني ربي سواء السبيل. این آیه مربوط به حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام. حضرت موسی وقتی به مدین اومد وارد بشه از خدای درخواست کرد خدایا یه جور منو راهنمایی کن من به مقصودم برسم. موسی هدف داره، از خروج از مصر و رفتن به سمت مدین هدفی رو دنبال میکنه و از خدا میخواد که او رو یه جور راهنمایی کنه که به اون هدفش و مقصودش برسه. امام حسین هم وقتی وارد مکه میشه همین آیه رو قرائت میکنه، من هدف دارم، بی خود و بی جهت همینطوری پا نشدم از مدینه بیام بیرون وارد شهر مکه بشم. انتخاب مکه از روی هدف بوده، انتخاب مکه از روی برنامه بوده. بنابراین همونطور که موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام هدفمند بود، من حسین ابن علی علیه السلامم هدفی داشت. خب هدف اساسی امام حسین علیه السلام چی بود؟ امام حسین چه هدفی رو به دنبال بود؟ چی رو میخواست محقق بکنه؟ یادم یک زمانی ما خدمت حضرت علامه مصباح حفظه الله رسیدیم، بعد از ایام محرمی بود، دوره دانشجویی بود، بعضی دوستان دانشجو، ایشون فرمودن اگر بخواهیم همه قیام امام حسین علیه السلام رو، اگر بخواهیم همه قیام امام حسین علیه السلام رو خلاصه بکنیم، همه قیام امام حسین خلاصه میشه در حفظ دین. همه قیام امام حسین خلاصه میشه در این دو کلمه، حفظ دین. علمای اخلاق به ما میگن انسان باید، هر انسانی باید در زندگیش از بعضی از چیزها محافظت بکنه، حواسش به بعضی از چیزها باشه. شما در زندگیتون از یک سری امور محافظت میکنید، از زنتون، از فرزندتون، از اینکه گزندی به اونا برسه، کسی به اونا آسیب برسونه، از اموالتون. این محافظت از برخی امور رو که انسان باید در زندگی از اونا محافظت کنه بهش میگن غیرت. غیرت، غیرت یعنی چی؟ غیرت یعنی محافظت از برخی چیزهایی که عقلن یا شرعن محافظت از اونا واجبه. البته غیرت در بعد اخلاقی یک معنا داره و در بعد معرفت و عرفانم یه معنای دیگه داره. حالا ما بعد اخلاقیشو وارد میشیم، اگر رسیدیم انشالله اون بحث عرفانیشم یک اشاره‌ای میکنیم. غیرت یعنی در اخلاق یعنی محافظت از برخی چیزها، برخی از امور، برخی از امور انسان باید ازشون محافظت. این میشه غیرت. ما غیرت رو همیشه وقتی میخوایم معنا بکنیم فقط غیرت ناموسی به ذهنمون میرسه. چرا؟ یکی از شعبه هاست. چرا؟ چون باید انسان از ناموسش محافظت بکنه، اما یکیشه، یک مرتبه از غیرته. حالا احادیث در مورد غیرت رو هم انشالله شبهای بعد خدمتون عرض میکنم. بعد علمای اخلاق میگن آقا اگر میخواییم ببینیم کی غیوره، آدمی که صفت شجاعت در درونش هست میتونه غیرتمند باشه. آدمی که زبون باشه ترسو باشه که نمیتونه غیرتمند باشه. آدم ترسو میبینه دارن به اون چیزی که وظیفش از او پاسبانی میکنه، حفاظت بکنه، حمله میکنن، اما چون زبونه، چون ترسوه، جرأت محافظت کردن رو نداره. کی میتونه اهل غیرت باشه؟ آدمی که اهل شجاعت باشه. بنابراین آدمهای شجاع هستند که اهل غیرت هستند. حالا بریم امام حسین علیه السلام رو نگاه بکنیم. امام حسین علیه السلام اهل غیرت بود. او نسبت به دین خدا که وظیفه محافظت از اون رو داشت غیرت به خرج داد. یه نکته ظریف خدمتون عرض بکنم همینجا. گفتم امام حسین علیه السلام وقتی وارد مکه شد یه آیه خوند. جای این سفرش آیات متعدد خونده. وقتی از مکه هم خارج شد یا آیه خوند، فخرج منها خائفا یترقب و قال رب نجنی من قوم الظالمین. این آیه در مورد کیه؟ این آیه هم در مورد حضرت موسی است. موسی بین انبیا به چی مشهوره؟ موسی بین همه انبیا به غیرت مشهوره. نه اینکه نعوذ بالله بقیه انبیا غیرتمند نبودن، اما ظهور و بروز غیرت در موسی بیشتر از بقیه است. بعضی هم از روی جهالت میگن آقا موسی تند رو بود. چیزی هست که بعضی وقتها به شما جوانای انقلابی میگن آقا اینا تند رو هن. کرز آقا فرمود نگید آقا اینا تند رو هن. در حقیقت اینا غیرتمندن. چون غیرت به خرج میدن، چون صفت شجاعت در درونشون هست و نمیترسند از اینکه پستی، مقامی، مالی رو از دست بدن، غیرتمندانه وارد عرصه میشن. میگم بهشون چی؟ تندرو. حالا امام حسین علیه السلام با خوندن این آیات، اونم همش در مورد حضرت موسی علی نبینا و علی السلام، میخواد بگه به ما بفهمونه اگر موسی مظهر غیرت است در بین انبیا، من حسین ابن علی هم مظهر غیرتم، من به دنبال غیرت هستم، من یک آدم غیورم، یه آدم غیور، پای کار میستم، مردونه. مردونه که میگیم نه در مقابل زنانه، چون گاهی وقتا بعضی از مردان مرد نیستن، اما زنا با این معنایی که ما میگیم، برخی از زنان امشب یه نمونشه میگیم مردن، یعنی غیرت دارن، شجاعت درشون هست. امیرالمومنین علی علیه السلام و اواخر عمر شریفشون فرمود یا اشباح الرجال ولا رجال، اوی مرد نماهای نامرد. پس بعضی وقتا بعضی مردان نامردن، برخی از زنها مردن. به کدام معنا؟ نه به معنای جنسیت، نوع جنسیت، به معنای اون همیت و اون غیرتی که در وجودشون هست. یه مقایسه بکنیم بین امام حسین و برخی دیگه تا ببینیم این شجاعت امام حسین و غیرت امام حسین چگونه بود. وقتی که معاویه ملعون به درک واصل شد و یزید به جای پدر نشست، یک نامه نوشت به ولید حاکم مدینه که از چند نفر اختصاصاً برای من بیعت بگیر، از جمله از امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن زبیر. خب هر دو رو خواست ولید. امام حسین علیه السلام وقتی این ولید او رو خواست، حالا ماجرا انشالله در شبهای بعد بخشش رو توضیح میدم خدمتون که چه گذشت ما بین امام حسین و ولید، اما بعد همینه، دو روز یا سه روز بعد امام حسین علیه السلام از راه اصلی از مدینه خارج شد، در حالی که 80 زن و بچه و مرد همراهی میکردن امام حسین رو، اونم از راه اصلی نه از بیراه. 30 تا از خانم ها که 22 تاشون از بیبی ها بودن، همسر و فرزندان دختر و خواهر و امام حسین علیه السلام، 8 تاشون هم کنیز بودن، 10 تا غلام که از این 10 تا غلام 8 تاشون به شهادت رسیدن در کربلا، 2 تاشون زنده بودن، حدود 40 تا هم از بنی هاشم از راه اصلی امام حسین حرکت کرد به سمت مکه. بهش گفتن آقا راه فرعی بیراهه، با شما برخورد نکنن. آقا گفت نه، این راهی که هست من غیرتمندانه شجاعانه میرم و تسلیم مقدرات الهیم هستم. حالا امام حسین رو کنی طور حرکت کرد در مقابلش عبدالله ابن زبیر، او هم از مدینه خارج شد، اتفاقا او هم به سمت مکه رفت، اما عبدالله ابن زبیر به برادراش گفت از راه اصلی برن که رد گم کنن، و خودش از بیراه به سمت مکه رفت. این مقایسه رو کردم تا معنای شجاعت که ریشه غیرته دقیق چی بشه؟ فهمیده بشه. امام حسین علیه السلام به دنبال حفظ دین بود و غیرت رو در حفظ دین به خرج داد. شما در زندگیمون هممون بعضی چیزا محافظت بکنیم، هممون، و مهمترین چیزی که وظیفه محافظت از او رو داریم دینمونه. چرا؟ چون مسئله دین مسئله ایست که به سعادت و شقاوت ابدی ما مربوطه. بقیه امور نه که مهم نباشن، مهم هستن، اما اهمیتشون به پای اهمیت دین. ما برای خیلی چیزا غیرت به خرج میدیم، اما اونجایی که باید غیرت به خرج بدیم غیرت به خرج نمیدیم. مسئله دین یه مسئله شخصی، یه مسئله جزئی، یه مسئله کوتاه مدت نیست. اگر خدایی نکرده به دین ما آسیبی وارد بشه، یعنی در حقیقت سعادت ابدی ما دچار خدشه شده. بنابراین در بین همه اون چیزهایی که ما وظیفه حفاظت از اون رو داریم، اون چیزی که از همه مهمتره بحث دینه، که بعد از اون دین محافظت کرد. منشأ حرکت امام حسین علیه السلام هم همین حفظ دین بود. این از بعد اخلاقش. از بعد معرفتی هم که توضیحش انشاءالله بعدن میاد، امام حسین خالصاً و مخلصاً فقط برای خدا حرکت کرد. این محبوب امام حسین علیه السلام خدا خدا بود. اصحاب امام حسین علیه السلام هم غیرتمند بودن. اونا در بعد اخلاقی مثل اربابشون و مثل آقاشون به دنبال حفظ دین بودن و غیرت حفظ دین رو داشتن و از بعد معرفتی یه تفاوتی با امام حسین داشتن. تفاوتش هم در این بود که محبوب امام حسین علیه السلام و اون که امام حسین نسبت به او غیرت داشت خود خدا بود، اما اصحاب از طریق امام حسین علیه السلام میخواستن به خدا برسن. اونا نسبت به امامشون، به امام حسین علیه السلام غیرت داشتن. اونا محبوبشون وجود حضرت سید الشهدا بود. حالا انشالله میرسیم براتون میگم اصحاب سید الشهدا چطور نسبت به امام حسین علیه السلام غیرت میورزن. برخی از اصحاب امام حسین بودن، نه غیرتمند نبودن، مرد راه نبودن، میانه را، انتهای را. حتی برخی از اونها ظهر روز عاشورا امام حسین رو چیا کردن؟ تنها گذاشتن. غیرتمند نبودن، اما برخیشون غیرتمند بودن، مثل اصحاب حضرت امام رحمت الله علیه. غیرتمند بودن برخیشون، برخیشون هم نه، غیرت نداشتن. تا یه بخشی از راه با امام بودن، تا بخشی از زمان همراه آرمانهای امام بودند، اما بعد راهشون چیکار کردن؟ مسیرشون رو شما چقدر میبینید و چقدر میشنوید از انقلابیهای سابق اما مفسدین امروز، اونا که راهشون رو کج کردن. اما یکی میشه شهید ترابیان، شهید ترابیان. خب غیرت نسبت به امام رو خدمتون عرض بکنم، شهدای ما از اصحاب امام حسین یاد گرفتن نسبت به امامشون غیرت داشتن. پدر شهید میگه اومد خونه فرزندم، گفت خیلی دلم هوای مشهد رو کرده، هوای زیارت امام رضا علیه السلام. پاشو گفت کاری نداره، پاشو برو زیارت. چرا معطلی؟ گفت نه، امام فرموده جبهه ها رو خالی، حالا وقت زیارت نیست، حالا وقت جنگه. امام فرموده جبهه ها رو خالی نکنه، الان عملیات، من با برم جنگ، برم میدان نبرد. غیرت رو نگاه بکنید، دلش زیارت میخواد، یک امر مقدسی هم هست، اما غیرت داره نسبت به امامش. زیارت نمیره، میاد میره عملیات. پدرش گفت شهید شد، بعد این بدن مطهرش رو بردن تو معراج شهدای اهواز. گفت من رفتم اونجا بدن رو تحویل بگیرم، گفتن آقا بدن بچه شما نیست. تو چی شده؟ گو اشتباه رفته مشهد. اشتباه غیرت نسبت به امام، خدا هم حواسش هست. وقت هم شهدا رو می‌بردن دور زری چیکار می‌کردن؟ طواف می‌دادن. گو بدن بچه شما اشتباها رفته مشهد. غیرت نسبت. دوستان عزیزان توجه داشته باشید، حالا فردا شب حدیث می‌خونم واسه خدا هم غیرت داره، خدا هم نسبت به اولیاش غیرت داره. حواسون باشه، اگر نسبت به ولی خدا اجحافی بکنیم نسبت به ولی خدا، خطایی مرتکب بشیم، بد گوشمالی میده خدا، چون نسبت به ولیش غیرت داره. به خاطر همین به ما میگن آقا اگر کسی رو نشناختی، اصلا مسخره کردن که اصلش منهیه نشده، اما اگه کسی رو نشناختی مسخرهش نکنی. اون دیگه واویلاتره. چرا؟ نکنه از اولیاء خدا باشه بعدش خدا بد گوشمالی میده. حالا اگر انسان بدانه کسی ولی خداست و با ولی خدا در بیفته، هر کس میخواد باشه، خدا بد جور آب رو میبره. چقدر افراد تو همین انقلاب اسلامی با ولی خدا در افتادن و بعد آبروشون رفت. من دیگه اینجا مثال نزنم که بعضی چطور از دنیا رفتن. آبرو رفته از دنیا رفتن، آبرو رفته از دنیا رفتن. یکی از اصحاب سید الشهدا هم که مظهر غیرت بود نسبت به سید الشهدا، حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام. اما دور مسلم رو یه دنسان بی غیرت گرفته بودن. نامه نوشت به سید الشهدا، حسین جان لقد بایعنی من اهل کوفه 18,000، 18,000 نفر با من چکار کردن؟ بیعت کردن. علاوه بر اون نامه‌ای که نوشته بودن به امام حسین علیه السلام، فقط 18,000 نفر اومدن با. اما چون غیرتمند نبودن، وقتی وارد مسجد شد نماز بخونه، یه تعداد محدودی. نماز که تموم شد 30 نفر همراه مسلم بودن. تا آمد وارد سن بشه، از شبستان 10 نفر شدن. از در مسجد که پاشو گذاشت بیرون، مسلم بود خودش تنها. صفت غیرت که نباشه، صفت غیرت که نباشه، سفیر امام حسین علیه السلام هم که باشی، فرد مسلم بن عقیل هم که باشی، برادرزاده امیر المؤمنین هم که باشی، بازم در جامعه تک و تنها میمونه. اما در همین شهر، این چراغ رو خاموش کنید خدا خیرتون بده، اما در همین شهر که مرداش مرد نیستند، مرداش مرد نیستند، یه زنی پیدا شد مرد. حالا مسلم در کوفه غریبه، جایی رو بلد نیست، کسی رو نمیشناسه. رفت داد تو این کوچه ها، اسید خسته شد، همه یه خانه نشست، مشغول ذکر شد، گفتن شد. یه خانومی که صاحب خونه بود در باز کرد، دید یه جوانی دم خونه نشست. رو کرد مسلم، یا عمت الله، تشنمه، یه لیوان آب لطف میکنی، یه ظرف آبی. آب آورد، آب داد، مسلم آب خورد، دید بازم نشسته، گفت قم عبدالله، بنده خدا، پاشو برو. دید مسلم بازم نشسته، تسبیح دستش مثلا داره ذکر میگه، دوباره گفت قم پاشو برو خونت، من یه زن تنهایی هستم اینجا دم خونه ما نشستی بده. بازم دوباره گفت قم برو خونت، زن و بچه نداری، قم و قبیله نداری. گفت مالی فی هذا المصر اهل ولا عشیرت، من تو این شهر نه قومی دارم نه خانواده‌ای دارم، کسی رو ندارم. ما کی هستیم؟ گفت من مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسین است. آقا غیرتمند که نباشیم، شجاع که نباشیم، مسلم هم که بین ما باشه غریب میشه. خدا نکنه این صفت غیرت از اون گرفته بشه، خدا نکنه. دعوت کرد تو خونه، پذیرایی کرد، مرد توه. شهری که مرداش مسلم رو تنها گذاشتن، تو از مسلم. پذیرایی کرد. حالا به هر طریقی که بود تا صبح مسلم بود، صبح خبر رسید به عبیدالله ابن زیاد، یه تعداد و فرستاد. اول کاری که کرد مسلم از توه تشکر کرد و واسش دعا کرد. اومد حریف مسلم که نمیشن، شروع کرد جنگیدن. عبیدالله پیغام فرستاد محمد ابن اشعث چه کار میکنی؟ یه نفره اما از بنی هاشمه، بنی هاشمه. گفت بهش امان بدید، در امانیم مسلم، من تعهد میکنم. گفتن در امانی، از جنگ ایستاد، بستن دستاش رو. امون از وقتی که دست شیر بسته باشه، کفتارا وقتی دست شیر بسته باشه چی میشن؟ فیدا میشن، هویدا میشن. از بالای بام شروع کردن به مسلم سنگ زدن. یه جای دیگه هم دست یه شیر رو بستن، یه تعداد نامرد. شب اول محرمی مادر جان، زهرا جان، اجازه میدی این دهه محرمیه من حقیر روزه بخونم؟ ای جوونا، ای نوجوونا، واسه فرزندت حسین گریه کنم. چطور گریه کنن؟ شب جمعه گفتم خدمتتون، آدم ابوالبشر جبرئیل مثل زن فرزند از دست داده واسه سید و شهدا گریه کرد. پیامبرم به زهراش وعده داد، زهرا جان درست تو نیستی دخترم، اما یه مردایی میان برای حسینت مثل زنای فرزند از دست داده ناله و شیون میکنه. امان از کوچه های مدینه، اگر دست علی تو کوچه های مدینه بسته نمیشد، کسی جرأت نمیکرد تو کوفه دستای مسلم رو ببنده. دستای علی رو که بستن به زهرا جسارت شد. بردن کشان کشان، دید داره مسلم گریه میکنه. عرض روزه منو عزیز دلم فیض میرسونه، یه کنایه زد، گفت مسلم تو برای کار بزرگی اومدی، تو سفیر حسینی، با یه چیزا گریه میکنی؟ فرمود لا ابکی نفسی، من واسه خودم گریه نمیکنم. آخه شما نامردا با من بیعت کردید، من واسه یه آقای گریه میکنم که حالا دست زن و بچه‌شو گرفته. حسین